بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 22.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و موسى الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفه، ونعني بالصفه المبدا الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه، فيصح صدقه على الذات بمعنى ان تكون الذات باقيه محفوظه لو زال تلبسها بالصفه. تحسر باب مشتق بود. فرمودن که چند مقدمه رو در مبحث مشتق عنوان می فرمویند. مقدمه اول در بیان تعریف مشتق اصولی و نحوی و بیان الفرق بینهما بود. فرمودند در مشتق اصولی دو شرط مهم وجود دارد. شرط اول این است که مشتق جاری بر ذات و قابل حمل بر ذات باشد، مثل اسم فاعل و اسم مفعول. پس بنابراین افعال جزء مشتقات اصولی نمی باشند. شرط دوم می فرمایند این است که با از بین رفتن صفت معتبره در مشتق، ذات از بین نرود و به عبارت دیگر صفت از صفات عارضه بر ذات باشد، نه از صفات ذاتی او. مثلا ضرب صفت عارض بر زید است، گاهی وجود دارد میگوییم زیدون ضارب، گاهی هم این صفت در زید وجود ندارد، متصف به ضرب نیست. محل بحث این وصف است، نه صفتی که با از بین رفتن او ذات هم از بین برود، مانند فصول مثلا فصلها. الانسانو ناطقون، این ناطق قابل حمل بر ذات هست، انسان ناطق است، اما این شرط رو ندارد. شرط دوم در اون نیست، اگر صفت ناطقیت از بین برود انسان هم از بین می رود. پس محط بحث ما این نحوه از مشتقات نمی باشد. چرا؟ علتش این است که اصولا بحث ما در جایی است که صفت از بین برود و ذات باقی باشد. اگر صفت صفتی باشد که با از بین رفتن او ذات هم از بین برود، دیگه سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. ما غرضمون این است که زید باشد، صفت ضرب امروز نباشد، صحیح است به او بگوییم ضارب یا نه؟ اگر با از بین رفتن ناطقیت زید از بین برود، دیگه جای این بحث باقی نمی ماند که بر زید ناطق اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود. بعد هم ایشون مثالی می زنند و در یک مثال هر دو صفت رو بیان می کنم. یک صفتی است که عارض بر ذات است، محل بحث در اون صفت است، اما صفت دیگر صفتی است که ذاتی او می باشد و با از بین رفتن صفت ذات هم از بین می رود. محل بحث ما در اون صفت در اون مشتق نمی باشد. پس فرمودن در وصف در مشتق نحوی دو شرط، در مشتق اصولی دو شرط است. شرط دوم الا تزول از ذات و به زوال تلبسها به صفه. شرط دوم این است که صفت صفتی باشد که ذات زائل نشود به زوال تلبس اون ذات به صفت. یعنی اگر ذات متلبس با اون صفت نباشد، باز هم باقی باشد. و نعنی به صفه، مرادمون از صفت در اینجا چیه؟ المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق. قسم میکنیم ما به صفت مبدئی را که از اون مبدأ انتزاع مشتق است. ضارب از چی انتزاع شده است؟ از ضرب. مرادمون از صفت در اینجا اون ضرب است و قسم میکنیم به صفت اون مبدئی را که از اون مبدأ انتزاع مشتق و اشتقاق اون مشتق است. و یصح صدقه على الذات، و صحیح است صدق اون مشتق به سبب این مبدأ بر ذات. مرادمون از مبدأ اون صفتی است که به علت بودن این صفت در اون ذات صحیح است حمل مشتق را بر اون ذات. به علت وجود ضرب در زید، به علت صدور ضرب از زید، صحیح است به او بگوییم ضارب. حالا اینا در پرانتز الا تزول الذات به زوال تلبسها به صفه، این که زائل نشود ذات به سبب زوال تلبس اون ذات به صفت. به معنا ان تکون الذات باقیتا محفوظتا، به معنای این که ذات باقی باشد و محفوظ باشد اگرچه زائل شود تلبس اون ذات به اون صفت. ولو زید تلبسش به ضرب از بین رفته باشد، اما خود زید باقی باشد. فهیه تتلبس به ها تارتن، پس اون ذات متلبس شود به اون صفت و مبدع یک مرتبه، و لا تتلبس به ها اخرى، و مرتبه دیگه به اون مبدع و به اون صفت متلبس نباشد. و ذات و تلک ذات فی کل الحالین، ذات همون ذات باشد در هر دو حال، مثل زید و نسبتش با صفت ضرب که یک مرتبه صفت ضرب صادر می شود از زید، میگیم زیدون ضاربون. مرتبه دیگه این صفت از زید صادر نمی شود، با ذات زید به حال خودش باقی است. چرا این شرط رو قرار دادیم؟ می فرماین به انما نشترت و ذالک، همانا شرط می کنیم این شرط دوم را. فلعجل ان نتعقل انقضاء التربص بالمبدا مع بقاء الذات، به خاطر اینکه بتوانیم تصور کنیم منقضی شدن تلبس به مبدا را با بقاء ذات. عنوان مسئله در بحث مشتق محل اختلاف جایی است که ذات باشد اما تلبس منقضی شده باشد.
تا این شرط نباشد عنوان مسئله تحقق پیدا نمی کند. اگر ذات یک نحو ذاتی باشد که با از بین رفتن صفت او هم از بین برود، دیگه انقضاء تلبس با بقای ذات نمی باشد. همانو شرط کردیم این صفت را به خاطر اینکه بتوانیم تصور کنیم منقضی شدن تلبس به مبدع را با بقای ذات، حتی یصح ان نتنازع، ذات باقی است اما متلبس به مبدع نیست. حالا نزاع داریم در این که آیا صدق میکند اسم مشتق حقیقتاً بر اون ذات با انقضاء حال تلبس یا صدق نمیکند؟ بعد از اتفاق بر صدق اون مشتق حقیقتاً بر اون ذات در حالت تلبس، بعد از اینکه وقتی که ضارب بوده میگفتیم زیدون ضاربون، حالا که صفت از بین رفته ولی ذات باقی مونده، آیا باز بهش ضارب میگوییم یا نه؟ و الا لو کانت ذات، و الا اگر ذات جوری باشد که تزول و به زوال تلبس از بین برود به سبب از بین رفتن تلبس، با از بین رفتن ناطقیت انسان هم از بین برود، لا یبقا معنا لفظ صدق المشتق علی الذات، اینجا دیگه باقی نمیماند معنایی برای فرض کردن صدق مشتق بر ذات با انقضاء حال تلبس، نه حقیقتا و نه مجازا. ناطقیت که از بین رفته، انسان هم به دنبالش از بین رفته است، دیگه اصلا بحث نمیتونیم داشته باشیم که آیا ناطق بر انسان صدق میکند یا صدق نمیکند. و علی هذا باز دو مرتبه شرح میدهند، بنابراین لو کان المشتق من الاوصاف التي تزول الذات به زوال تلبس به مبادئها، اگر مشتق از اوصافی باشد که زائل می شود ذات به سبب زوال تلبس به مبدأ اون ذات یا به مبدأ اون وصف یا به مبدأ اون صفت، فلا يدخل في محل النزاع، پس داخل نمی شود در محل نزاع. و ان صدق علیها اسم المشتق، اگرچه بر ناطق اسم مشتق صدق می کند، مشتق هست ناطق، اما محل بحث اصولی این قسم از مشتق نمی باشد. مثل ما لو کان من الانواع، مثل جایی که مشتق ما از انواع باشد یا از اجناس باشد یا از فصول باشد، به نسبت ذات، مثل ناطق و ساحر و حساس و متحرک بل اراده، که تمام اینها نسبت به انسان مشتق هستند، حمله بر انسان می شوند، اما چون با از بین رفتن اینها ذات انسان از بین می رود، دیگه بحث ما در این قسم از مشتق نمی باشد. بعد مثالی که می زنند که هر دو صفت رو در این مثال بیان می کنند، می فرمایند وعتب ذالک فی مثل کراهت الجلوس للتغوط تحت الشجره المثمره. ما در روایاتمون داریم، حالا چرا ایشون همچین مثالی رو با اینکه مثال‌های زیادی است، علی حال ما در روایاتمون داریم که مکروه است تغوط و نشستن در تحت شجره مثمره برای تخلی و تغوط، مکروه است تغوط در تحت شجره مثمره. اینجا دو تا صفت وجود داره، المثمره صفتی است که با از بین رفتن او ذات از بین نمی‌رود، تابستون که میشه درخت میوه داره، زمستون که میشه شجره هست، ولی مثمره نیست. اینجا در این صفت بحث ما وجود دارد که آیا با از بین رفتن مثمره ذات باقی است، آیا با از بین رفتن صفت مثمره بر شجره بدون ثمر المثمره صدق می کند یا صدق نمی کند. اما یک صفت دیگری هم در اینجا وجود دارد که شجریت شجر باشد، شجریت شجر صفت ذاتی اوست، به مجردی که شجریت شجر از بین برود شجر هم از بین می رود. دیگه در این صفت ما بحث نمی کنیم که آیا صدق می کند بر اون مثلا موجود خارجی که شجریت نداشته باشه، یک چوبی باشه، یک کنار افتاده باشه، بر این موجود خارجی شجر صدق می کند یا صدق نمی کند. این بحث رو ما اینجا مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون با از بین رفتن صفت شجریت شجر هم از بین می رود، همونطوری که با از بین رفتن ناطقیت ناطق از بین می رود. و عتب ذالکه را عبارت دقت کنید و ملاحظه کن تو این قسم دوم را، صفتی که از بین می رود با از بین رفتن ذات، در مثال کراهت جلوس برای تقوّت تحت شجره مثمره. فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمره عن الشجره، این مثال داخل می شود در محل نزاع ما اگر زائل بشود ثمره از شجره. صفت ثمره نسبت به شجره در محل بحث ما داخل است. روزی که این شجر ثمره نداشته باشد، این بحث جاری می شود. فیقالو هل یبقا اسم المثمر صادقا حقیقتا علیها. اینجا ما بحث میکنیم که در زمستونی که شجره هست و میوه نداره، ذات هست و این تلبس در او وجود ندارد، بلکه صفت ثمریت از اون منقضی شده است، آیا اسم شجره مثمره بر او صدق میکند؟ فیکره الجلوس، پس این حکم باز وجود دارد، حکم کراهت او لا، یا مثلا صفت مثمره بر او صدق نمیکند و این حکم کراهت در اونجا وجود ندارد. اما نسبت به صفت شجریت دیگه این بحث جاری نیست. چرا؟ به مجرد اینکه شجریت از بین برود، شجره هم از بین میرود. اما لوش تفتت شجره، اما اگر شجره از ریشه کنده بشه، فسارت خشبتن، پس بشه خشبه، بشه که چوبی، فانها لا تدخل فی محل النزاع. اینجا نمیتوانیم بحث کنیم که آیا به این چوب شجره میگویند یا نه. چرا؟ چون به علت از بین رفتن شجریت، خود ذات شجر هم از بین رفته است. دیگه این یک ذات دیگری شده است، این خشبه یک ذات آخری است. مثلا فرض کنید که این درخت رو کندن تبدیل به میزش کردن مثلا، دیگه اینجا قطعا ماده همون ماده است، اما ذات اون ذات نیست، یعنی صورت اون صورت نیست، دیگه به این شجره گفته نمیشود یقینا، از محل بحث خارج است. اما لوش توست شجره، اما اگر شجره از ریشه کنده شود، یعنی صفت شجریت در او از بین بره، فصارت خشبتن، پس بشه یک چوبی، فانها لا تدخل فی محل النزاع، لان الذات وهی الشجره، به خاطر اینکه ذاتی که شجره باشد، قد زالت به زوال الوصف داخل فی حقیقتها، به تحقیق زائل شده است به سبب زائل شدن صفت شجریتی که داخل در حقیقت اون شجره است. فلا یتعقل معه، پس تصور نمی شود با زوال این شجریت بقای وصف شجره مثمره بر اون شجره، دیگه به اون شجره اصلا شجره گفته نمی شود، لا حقیقتا ولا مجازا. خب اگر کسی بگه آقا الان خشب است، اما قبلا که شجره بوده، حالا ما بحث کنیم که آیا چون قبلا شجره بوده حالا برای صدق میکنه شجره یا نه، میفرماین نه، این خشب از اون وقتی که خشب بوده شجر نبوده، یعنی ذاتن از اون لحظه ای که صدق میکرده برش خشب، دیگه شجر برش صدق نمیکرده یقینا، پس محل بحث نیست. و اون لحظه ای که شجره از شجره المثمره بوده است، در اون لحظه دیگه اصلا خشب نبوده. اما الخشب فهو ذات اخرى، اما خشب پس او ذات دیگری است که لم یکن فیما مضا قد صدق علی بما انه خشب وصف الشجره المثمره حقیقتا، اما خشب پس او ذات دیگری است که نمی باشد در گذشته به تحقیق صدق نموده باشد بر او با اینکه خشب بوده است وصف شجره مثمره حقیقتا. شجره مثمره بر خشب از وقتی که خشب شده است دیگه یقین داریم شجره مثمره بر او صدق نمی کند. اذ لم یکن متلبسن بما هو خشبون به شجره، زیرا این خشب بما هو خشب متلبس به شجره نبوده است که صفت زائل شده باشد از او تلبس. پس بنابراین با این مثال مبهمی که مقدار ایشون بیان کردن، علی حال مطلب واضح است. مطلب این است که اگر در بحث مشتق ما صفت از صفاتی باشد که با از بین رفتن او ذات از بین برود، این نحو ذات و این نحو صفت و این نحو مشتق داخل در محل بحث ما نمی باشد. و بناءً على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من ان موضع النزاع في المشتق. می فرمایند بعد از این که این حرفا رو ما بیان کردیم، شما تعریف مشتق رو که در اول بحث ذکر کردیم دیگه درست براتون واضح می شود. ما در اول بحث که مشتق اصولی رو تعریف کردیم، گفتیم ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفت عارضه عليها. حالا شما اون تعریف رو درست متوجه میشوید که ما بیان کردیم اولا باید جاری بر ذات باشد، دوما صفت صفت عارض بر ذات باشد و صفت صفت ذاتی ذات نباشد. بعد از این دو نکته بیان کردن اون تعریف درست واضح میشود. و بناء على اعتبار هذین الشرطین، بنابر معتبر بودن این دو شرط، یتضح ما ذکرناه فی صدر البحث، اون چرا که ما در اول بحث ذکر کردیم واضح می شود که اون چرا که ما ذکر کردیم بیان است. من ان موضع النزاع فی المشتق، ما در صدر بحث گفتیم تعریف مشتق به اصولی این است و موضع نزاع در بحث مشتق شامل می شود کل ما کان جاریا علی الذات. اونجا تعریف کردیم، گفتیم مشتق به اصولی هر چیزی است که جاری بر ذات باشد به اعتبار قیام صفت خارج از ذات و این کان معدودا من الجوامد اصطلاحا. گفتیم ولو این شیئی که جاری بر ذات است در اصطلاح جامد باشه، اما در بحث اصولی داخل در مشتق است و این مبحث در او جاری است و یتضح ايضا عدم شمول النزاع للافعال والمصادر. دیگه با این بیان ما واضح شد که چرا نزاع ما در فعل و مصدر وجود ندارد. چرا؟ چون فعل و مصدر ولو نسبت داده، فعل ولو نسبت داده می شود به ذات، اما قابل حمله بر ذات نیست، عنوان کلی برای ذات نمی باشد. زیدون ضربه، زید ضربه نیست، زید ضرب نیست، زید اکرام نیست. کما یتضح ان النزاع، نقطه آخری که بیان می فرمایند ما گفتیم که کل ما یحمل علی الذات، کل وصف جار علی الذات، هر وصفی که جاری بر ذات باشد، این وصف مطلق است، شامل همه اوصاف می شود، چه اون وصف خارجی باشد، چه وصف انتزاعی باشد و چه وصف اعتباری باشد. کما یتضح، همانطوری که واضح می شود، این که نزاع شامل می شود هر وصفی را که جاری بر ذات باشد و فرقی نمی کند در این وصف بین ان یکون مبدأه من الاعراض الخارجیه المتعصله، فرقی نمی کند در این مشتق یا در این وصف، این که مبدأ اون مشتق و مبدأ اون وصف از عرضهای خارجی اصیل باشد، مثل بیاض و سواد و قیام و قعود. بیاض عرضی است که حمل می شود بر ذات و در خارج یک موجود واقعی است. زیدون ابیضون، الجدار ابیضون، بیاض یک واقعیت خارجی جداگانه است غیر از دیوار که حمل می شود بر او. این رو میگن عرض خارجی متأصل که از خودش اصالت داره، وجود خارجی داره. او من الامور الانتزاعیه، یا از امور انتزاعیه باشد، مثل فوقیت، تحتیت، تقدم و تأخر. امور انتزاعیه چیزیست که جز منشأ انتزاعشون یک وجود خارجی ندارد و در حقیقت ما انتزاع میکنیم یک شیء رو. مثلا ببینید، اینجا بنده میگم که دستم رو بالای این کتاب نگه میدارم، انسان که نگاه میکند میگه این ید فوق کتاب است، یک فوقیتی از اینجا ما استخراج میکنیم، میگیم الید و فوق الکتاب. اینجا در خارج واقعا دو شیء بیشتر وجود نداره، یکی دست در مکان خاصی، دیگری کتاب است در مکان خاصی. از این دو وجود ما یک چیز سومی هم استخراج میکنیم که اون فوقیت باشه، یا دست که بره زیر کتاب برعکس او باز میشه الکتاب و فوقیت. جز این دو وجود خارجی هیچی دیگه وجود ندارد، اما ما فوقیت یا تحتیت رو از این دو استخراج میکنیم و انتزاع میکنیم. این رو میگن امر انتزاعی، به خلاف اون بیاض که در خارج وجود داشت، قابل اشاره بود، قابل لمس بود، قابل حس بود، او در خارج وجود داشت، اما امور انتزاعیت در خارج وجود ندارند. از وجود منشأ انتزاعش ما این شیء رو انتزاع میکنیم. بحث ما هم در قسمت اول است هم در قسمت دوم است، یا از امور انتزاعیه باشد مثل فوقیت، تحتیت، تقدم و تأخر، او من الامور الاعتباریه المحضه، یا از امور اعتباریه خالص باشد مثل زوجیت، ملکیت، وقف و حریت. دقت بفرمایید، فرق بین امور اعتباریه و امور انتزاعیه فلاسفه و اصولیین فروغی گفتن. اون فرق واضحی که اینجا قابل درک و قابل فهم برای هممون هستش، امور اعتباریه نیاز به یک معتبر دارد، نیاز به یک لاحظ دارد، اما امور انتزاعیه نیاز به معتبر ندارد. چطور؟ زوجیت یا ملکیت، شارع مقدس میگوید اگر شما گفتید بعتو و طرف مقابل گفت اشتریتو، یک ملکیتی در این بین حاصل میشود. پس دقت کنید، شارع اعتبار کرده است گفتن بعتو و اشتریتو را موجب ملکیت، از گفتن بعتو و اشتریتو ملکیت حاصل می شود. ملکیت چی پیدا میشه؟ وقتی شارع اعتبار کند. اگر همینجا شارع اعتبار نکند، اگر شارع بگه با گفتن بعتو و اشتریتو ملکیت حاصل نمی شود، شما هزار بگید بعتو و اشتریتو ملکیت واقع نمی شود. مثل این که شارع میگوید اگر انسان بالغ بگوید بعتو و اشتریتو، من ملکیت رو اعتبار میکنم، یعنی هست، من میگم هست، اما اگر بچه غیر بالغ بگوید بعتو و اشتریتو، شارع میگه من ملکیت رو اعتبار نمی کنم. یعنی بچه غیر بالغ هزار بگه بعتو و اشتریتو، شارع میگه ملکیت وجود ندارد، ملکیت بستگی به نظر من دارد. انکحتو و قبلتو اگه با شرایط باشه زوجیت حاصل میشه، اگر بدون شرایط باشه شارع میگه هزار مثلا بگید من زوجیت رو اعتبار نمی کنم. پس زوجیت، ملکیت، حریت، رقیت، وقفیت، اینا بستگی به اعتبار شارع داره، به اعتبار یک فرد داره، به لحاظ یک فرد داره. اما فوقیت و تحتیت اینا در خارج واقعا وجود دارن، هستن، چه فردی اعتبار بکند چه فردی اعتبار نکند. این سقف بالای سر ما، چه ما دقت کرده باشیم که سقف بالای سر ما، یا ما این اعتبار رو نکرده باشیم. پس پس فرق بین امور اعتباریه و امور انتزاعیه این است که امور اعتباریه از چیزهایی است که نیاز به معتبر دارد، تا کسی اعتبارش نکنه وجود نداره. اما امور انتزاعیه اموری است که وجود دارد، نیاز به اعتبار معتبر ندارد. جریان النزاع فی اسم الزمان. مقدمه دوم و سوم و چهارمی که مرحوم مظفر بیان می‌فرمایند در حقیقت جواب از سه اشکال و ایراد است به اصل بحث. اشکال اول، بعضی از علمای علم اصول میگویند صیغه اسم زمان از محل بحث خارج است و صیغه مفعل که دلالت بر اسم زمان می کند جزء مشتقات اصولی نمی باشد. چرا؟ به علت این که اسم زمان یکی از دو شرط مشتق را دارا نیست. ما گفتیم شرط مشتق این بود که با از بین رفتن صفت، ذات باقی باشد. آقای مستشکل میگوید در اسم زمان ذات همان زمان است و زمان از موجوداتی است که متغیر الوجود است، یعنی با آمدن زمان ثانی زمان قبلی از بین می رود. پس بنابراین در اسم زمان نزاع مشتق تصور نمی شود. بیان ذلک، شما می گویید یوم العاشوراء مقتل حسین علیه السلام. یوم العاشوراء ذات است، مقتل اسم زمان ماست، روز عاشورا روز کشته شدن ابا عبدالله حسین است. صفت که از بین برود، یعنی به مجردی که قتل واقع شد، زمان قتل هم گذشت. به مجرد این که روز یازدهم شد، روز عاشورا گذشت، ذات ما از بین رفت. به مجردی که قتل تمام شد، زمان قتل هم با او تمام می شود. پس بنابراین صفت ما که قتل باشد، وقتی تمام شد، زمان هم که یوم العاشورا باشد تمام شد. با از بین رفتن صفت، ذات از بین می رود. از زمان با آمدن زمان آینده، لحظه قبلی از بین می رود. پس بحث مشتق در اسم زمان جاری نیست. چرا؟ چون در اسم زمان با از بین رفتن صفت، ذات از بین می رود. مثال دیگر، شما می گویید مضرب و زیدین از ساعت العاشرتو مضرب و زیدین، زمان زدن زید ساعت ده است. زدن زید که تموم شد، زمانش هم منقضی می شود. ضرب که رفت، از ساعت العاشره هم می رود. پس بنابراین هیچ وقت فرض نمی شود ذات باشد اما صفت نباشد، چون ذات زمان است. اشکال رو بخونیم. جریان و نزاع فی اسم زمان، جاری شدن نزاع در اسم زمان. بناءً علی ما تقدمه، بنابر اون چی که گذشت، بنابر حرفی که در گذشته فرمودن، که اون حرف چه بود؟ اون حرف این بود که در مشتق اصولی شرط است با از بین رفتن وصف ذات باقی باشد. بنابر این شرط دوم که در گذشته گفتیم، قد یظن و عدم و جریان نزاع فی اسم زمان، بعضی ها گمان میکنن که نزاع در اسم زمان جاری نیست. چرا؟ لانه قد تقدمه، به خاطر اینکه قبلا گذشت. انه یعتبر فی جریانهی بقاء الذات مع زوال الوصف، معتبر است در جریان بحث و نزاع در مشتق بقاء الذات با زوال وصف. مع ان زوال الوصف فی اسم زمان، زائل شدن صفت در اسم زمان ملازم با زائل شدن ذات است. به مجرد اینکه صفت از بین برود، ذات ما از بین می رود. چرا؟ به خاطر اینکه ذات در اسم زمان همون زمان است. ولی ان الزمان متصرم الوجود، زمان متغیر الوجود است. فکل جزء منه ینعدم به وجود الجزء اللاحق، با آمدن جزء آینده، جزء گذشته زمان از بین می رود. فلا تبقا ذات مستمره، پس ذات مستمر برای زمان وجود ندارد. فاذا کان یوم الجمعه مقتل زیدین، اونگاه که روز جمعه روز کشتن زید باشد مثلا، فیوم السبت الذی بعده، پس روز شنبهی که بعد از اون روز جمعه است، ذات اخرى من الزمانه، ذات دیگری است از زمان. لم یکن لها وصف القتل فیها، در این روز شنبه وصف قتل نمی باشد. لذا شما در روز شنبه که بگویید یوم الجمعه مقتل زیدین، در روز شنبه که این کلمه رو میگویید هم ذات از بین رفته و هم صفت از بین رفته، یعنی هم یوم الجمعه از بین رفته و هم قتل و زیدن از بین رفته. پس بنابراین در زمان بعدی هم ذات از بین رفته و هم صفت از بین رفته، دیگه جای بحث مشتق نمی باشد. فیوم السبت الذی بعده، پس روز شنبهی که بعد از روز جمعه است، ذات اخرى من از زمان، یک ذات دیگری است از زمان. لم یکن لها وصف القتل فیها، نمی باشد برای این زمان وصف قتل در او. و یوم الجمعه تسرمه، روز جمعه هم که تغییر کرد و زاله زائل شد، کما زال نفس الوصف، همونطوری که خود وصف ما که قتل باشد گذشت، روز جمعه هم گذشت. ول جواب ان هذا صحیح، جوابی که مرحوم مظفر می‌فرمایند اصل اشکال رو قبول داریم، یعنی اسم زمان ذات باقیه ندارد، اما ما چاره ای نداریم از این که بگوییم بحث مشتق در صيغه اسم زمان جاری هست. چرا؟ چون صيغه اسم زمان مشترک است بین اسم زمان و اسم مکان، لذا اگر صیغه مفعل در اسم مکان استعمال شود، این بحث در او جاری هست. اگر مراد از صیغه مفعل اسم زمان باشد، این بحث در او جاری نمی شود. پس این که شما مطرح کرده اید، در کتابتون گفته اید در صیغه مفعل بحث جاری نیست، در صیغه اسم زمان بحث جاری نیست، این نحو طرح مسئله غلط است. و به عبارت دیگر ایشون می‌فرمایند صیغه مفعل وضع شده برای یک قدر جامعی که اون قدر جامع شامل اسم زمان هم می‌شود، شامل اسم مکان هم می شود. صیغه مفعل وضع شده است برای ظرف فعل. حالا چه ظرف مکانی باشد و چه ظرف زمانی باشد؟ وقتی صیغه مفعل وضع شده بود برای این جامع، پس این جامع اگر در مکان استعمال شود، بحث در او جاری هست. اگر این جامع در زمان استعمال شد، بحث در او جاری نمی باشد. پس باز این که شما گفته اید در اصل صیغه مفعل بحث جاری نیست، نه، در صیغه مفعل در معنای قدر جامع، اما نسبت به فرد مکانی این بحث جاری می باشد. لن جواب ان هذا صحیح لو کان لسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، جواب این است که این حرف شما درسته اگر برای اسم زمان لفظ مستقل مخصوصی باشد. اگر اسم زمان در زبان عربی لفظ مستقل مخصوصی می داشت، این حرف شما درست بود، می گفتیم در صیغه مفعل که مختص اسم زمان است این بحث جاری نیست. ولکن الحق ان هیئت اسم زمان موضوعه لما هو یعم اسم الزمان والمکان، لكن حق این است که هیئت اسم زمان که هیئت مفعل باشد وضع شده است برای معنایی که اون معنا شامل می شود، اون معنا عمومیت دارد اسم زمان و اسم مکان را، و یشملهما معن و شامل می شود هر دو را با هم. فمعنى المضرب مثلا، پس معنای مضرب از ذات المتصفت و به کونها ظرفن لذرب، مضرب وضع شده برای یک قدر جامع، ذاتی که متصف است به این که اون ذات ظرف ظرف واقع شده است. حالا ظرف اهم از این که ظرف زمان باشد یا ظرف مکان باشد. و یتعین احدهما بالقرینه، معین می شود یکی از این دو معنا به سبب قرینه. ولهیئه اذا کانت موضوعه للجامع بین الظرفین، هیئت مفعل اگر وضع شده باشد برای جامع بین دو ظرف، فهذا الجامع یکفی فی صحه الوضع له و تعمیمه لما تلبس بالمبدا و من قضا عن ان یکون احد فردیه یمکن ان یتصور فی. میفرمایند جامع چون یکی از افرادش که ظرف مکان باشد این مسئله در او تصور است، در او متصور است، می توانیم بگوییم این جامع مسئله مشتق در او تصور دارد. پس این جامع کافی است در صحت وضع برای او، و تعمیم این جامع، شامل شدن این جامع، ما تلبس و من قضا عنه را، حالا کافی است ان یکون احد و فرده، این که بوده باشد یکی از دو فرد جامع که ممکن باشد این که تصور شود در اون فرد انقضاء مبدا و بقاء ذات. در مکان، در ظرف مکان انقضاء مبدا و بقاء ذات امکان دارد. شما بگویید که مثلا الشارع مقتل زید، خیابان محل کشته شدن زید است، اینجا با از بین رفتن قتل شارع باقی میماند، شارع هست ولی قتل زید از بین رفته است، صفت از بین رفته، ذات هست. پس مقتل به اعتبار این که ظرف مکان است این بحث درش میاد، به اعتبار این که ظرف زمان است این بحث درش جاری نمی شود. فهذا الجامع، پس این جامع کفایت می کند در صحت وضع برای او، و تعمیم و شامل شدن این جامع ما تلبس و منقضی را، ان یکون احد و فرده، این که بوده باشد یکی از دو فردش که مکان باشد که ممکن باشد تصور شود در اون فرد انقضاء مبدا و بقاء ذات. و الخلاصه ان النزاع، خلاصه این است که نزاع در این هنگام می باشد در وضع اصل هیئتی که صلاحیت دارد برای زمان و مکان. ما میگیم اصل صیغه مفعلی که هم شامل زمان و هم شامل مکان می شود، این بحث درش جاری هست یا نه؟ در جواب باید بگوییم بله، نسبت به مکان این بحث درش جاری هست. لال خصوص اسم زمان وقتی ما بحث میکنیم، نمیگیم صیغه مفعلی که خاص اسم زمان است. و یکفی فی صحت الوضع للعام، و کافی است در صحیح بودن وضع برای عام امکان فرد منقضی از اون مبدا در یکی از اقسامش. کافی است که انقضا در یک قسم صادق باشد، و اینجا در قسم مکانی انقضا صادق است، و ان امتنع الفرد الاخر، اگرچه در فرد دیگری که زمان باشد انقضا صادق نیست. پس بنابراین در صیغه اسم زمان اگر استعمال شود در اسم مکان، این